Studierenden und Musik gegen den Mainstream spielen. Unterstützt uns auf lora.ch.
Also ja, auch der Justin Bieber darf natürlich spenden, aber vorwärts spielen wir ihn deshalb noch lange nicht.
کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
به گوش 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 به گوش
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. امروز شنبه 26 ماه ژانویه 2015 برابر با 6 بهمن ماه 1393 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2403 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهادات شما بدین قرار است: info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نظرین هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. ارفانی هستم و بعد از شنیدن یک ترانه برنامه روز هفتم با آرش شاه تیموری را خواهیم داشت و به دنبال برنامه گفتگو می‌کنیم با سیما همکارم در استودیو. تب و لرز پترزبورگ. هیچ وقت فکرش را هم نمی کردم گم شدن آنقدر آسان باشد. وقتی قدم به قدم جا پای راسکولنیکوف می گذاشتم، تمام مسیر جنایت و مکافات از باقی خارج تهران تا بازار علوفروشان پترزبورگ تا دور افتاده‌ترین محله روحم، آنجا که پیرزنی منتظر دختر جوانی است که می‌خواهد دکورتش را به گرو بگذارد. پیچیده در چادر سفید، انگار که عروسک عتیقه‌ای باشد. تنها اکنون می‌دانم گم شدم. اکنون که دست‌هایم لمس شده است و شور کشندهی که درشان بود یخ زده است همچون رود خانه بوزنفسکی، اکنون که تن تب آلودم که میخواست داماد را با ضربه محرکی بکشد، به لرز افتاده است همچون بال پشه ها در شبهای سپید پترزبورگ. سروده‌ای که شنیدید به نام تب و لرز پترزبورگ 2005 از نیلوفر شیدمهر سروده شده بود، در اخبار روز آمده بود. نام رودخانه بود وزنسنسکی یا وزینه وزنسکی. با هم ترانه میشنویم دو صدایی از هایده و عارف.
وقتی تو هستی آسمون پر از نوره، دم از قلبم بذار اون سال دوره.
الهی نشکنی قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم تو نگاهم با نگاهت قصه ها داره، نگاهم تو که چشمت قصه های باشنا داره. تو هستی آسمون پر از نوره، دم از قلبم بذار اون سال دوره.
الهی نشکنه قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم تا نگاهم با نگاهم قصه ها داره، نگاهم تا به چشمت قصه های آشنا داره.
خورشیدی تو نوری، تو دریایی که سر تا پا مروری،
بمون با من که قلبی من نمیری، کناری تا دلم آروم بگیری.
دلم افسانه ای جز عشق پاک ما نمیدونه،
که تنها عشق اون افسانه خوبی که میمونه.
دلم افسانه ای جز عشق پاک ما نمیدونه،
که تنها عشق اون افسانه خوبی که میمونه.
دلم افسانه ای جز عشق پاک ما نمیدونه،
که تنها عشق اون افسانه.
دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن برنامه روز هفتم جلب میکنم.
روز هفتم.
با درود و روز بخیر خدمت شما شنوندگان رادیو پارس در زوریخ و دیگرانی که این برنامه رو از طریق سایت رادیو پارس .org در گوش و کنار جهان دنبال میکنید. در برنامه امروز نگاه میکنیم به چند خبری که در هفته گذشته بود در پیرامونش زیاد صحبت شده اینجا و آنجا. در ابتدا قدم زدن ظریف با جان کری بوده که همون گونه که در هفته پیش هم اشاره کردیم، این خبر مورد انتقاد بسیاری از ائمه نمازهای جماعت در گوش و کنار ایران شده بود و این در همونجا پایان نگرفت و همچنان ادامه داره تا جایی که صحبت از قهر روحانی میشه. خبرنگار انتخاب میگه جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل واکنش و اوقات تلخی رئیس جمهور با یکی از اعضای شورا نیمه کاره تعطیل شده است. این جلسه در اول بهمن ماه برگزار میشه و همون گونه که عرض کردم یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به برخی اقدامات دود در دستگاه سیاست خارجی و همچنین پیاده روی ظریف و جان کری انتقاداتی رو مطرح میکنه و در همین رابطه روحانی برافروخته میشه و این حرفا رو از طرف این عضو از روی کم اطلاعاتی و بیسوادی این فرد مطرح میکنه و یک مقدار برخورد لحظی به وجود میاد و نهایتا روحانی جلسه رو با قهر ترک میکنه و این در جایی است که صحبت همچنان ادامه داره و قدم زنی جلیلی با معاون وزیر خارجه آمریکا میگن چرا در سکوت تصویری و رسانه‌ای بوده است. در جایی مطرح میکنند که جلیلی در سال 2009 حدود 45 دقیقه با معاون وزیر خارجه آمریکا قدم میزنه اما در هیچ جا ازش صحبت نمیشه، هیچ عکسی و خبری منتشر نمیشه، اما میان اینجا صحبت میکنن که چگونه است وقتی ظریف با جان کری صحبت میکنه، این همه باید پیرامونش صحبت بشه و داد و فریاد این و اونور و در خبرها هر روزه پیرامون این مهم صحبت بکنن. و باز اگر بخوایم نگاه بکنیم این رو قدری باز پیچیده ترش میکنن و میان به جایی میرسن که عنوان میکنن، البته این تذکر رو رفضایی به ظریف میده. حمید رفضایی در پایان جلسه علنیه مجلس میگه وزیر امور خارجه اول با یک جانی به نام جان کری پیاده روی میکند و بعد میگوید آقای کری پیشنهاد کرد که به فرانسه بروم، آن هم درست در زمانی که دولت فرانسه از این حتاکی در حمایت به حرکتی که شده بود و کاریکاتورهایی که کشیده شده بود میخواد که به فرانسه بره و ظریف هم به فرانسه میره و آنگونه صحبت میکنه که در هفته پیش هم بهش اشاره کرده. بر روی این مسئله قدم زدن عرض کردم دردسری شده توی اون جامعه، در صورتی که همان گونه که اشاره کردم و در سال 2009 الان خودشون مطرح میکنند که جلیلی با معاون وزیر خارجه آمریکا 45 دقیقه صحبت میکرده، هیچ جا مطرح نشده بود، شاید تا الان هم کسی اطلاع ازش نداشت تا خودشون مطرح کردن. حالا شما نگاه بکنید در طول این 36 سال چه قدم زدنهایی اینجا و آنجا وجود داشته، چه نشست و برخواستهایی وجود داشته و پشت پرده این سیستم های حکومتی چه ها گذشته که ما مردم به واسطه سانسورهایی که خودشون نیاز میدونند بیخبر هستیم و در بزنگاه هایی که نیاز از قدری پیرامونش بزرگ نمایی میکنند این رو میان رسانه‌ایش میکنند و پیرامونش بحث و گفتگو میشه. این حکومت از زمانی که روی کار اومد این ارتباطات رو با کشورهایی از جمله خود آمریکا، با انگلیس، اسرائیل داشته و کماکان داره. حال جایی عرض کردم نیازش هست بیان مطرحش میکنن، جایی روش سرپوش میگذارن. اگر از این خبر بخوایم بگذاریم، در هفته گذشته هم تجمع اعتراضی معلمان بود که در نقاط مختلف کشور اتفاق افتاد، از جمله در خود تهران که بخشی از معلمان به خاطر خواستهایی که داشتن تجمع کردند و پیرامونش دست به کار اعتراضی زدن. ولی موردی که برای من اینجا هست که این مشکل ما در جامعه بوده و هست و باید یک مقدار روش بیشتر کار کرد یا توجه کرد. در هفته گذشته همانطوری که میبینیم در کارخانجات متعددی کارگران رو اخراج کردن، کارگران رو حقوق ندادند و و و و در جای دیگه الان ما میبینیم 112 کارگر پارسرام اخراج شدن. من میخوام اینجا اشاره کنم که چه خوب میشد که این اعتراضات یک مقدار هماهنگی درش ایجاد میشد و از این که اینجا و آنجا در این شهر و در آن شهر، در این گوشه تهران رو و در آن گوشه دیگر تهران در روزهای مختلف اعتراضاتی بشه ای کاش میشد این حرکت‌های اعتراضی رو که بخش زیادیش صنفی هستش اینها رو در یک مجموعه وسیع، چه حال طبقه کارگر جامعه چه طبقه کارمند جامعه، به هر جهت منافع صنفیشون رو میامدن مشترکاً مطرح می‌کردند که شاید یک مقدار وسیع‌تر می‌بود، شاید یک مقدار حرکت می‌تونست به سمت بهتری پیش بره، اما می‌بینیم که متأسفانه این گونه نبوده در طول این سالیان سال که پشت سر گذاشتیم و هنوز هم همون کارهای ناموفق گذشته رو باز داریم تکرار میکنیم و اینها تمام به نظر من برگرفته است از شرایطی که در خارج کشور هم وجود داره. من بارها هم اشاره کردم که ما اگر در خارج از کشور یک شرایط منسجم مستقلی رو داشتیم، میتونست این حرکت خارج کشور، این شکل، تأثیری روی حرکت‌های اینگونه‌ای که عرض کردم خدمتتون در داخل ایران هم می‌داشت. اما متأسفانه درد ما دردهای مختلف و متعددی هستش که در جای کارهای سیاسی و صنفیمون میتونیم بهش به خوبی نگاه بکنیم، اما هرگز در جهت بهبود این شرایط قدم بر نداشتیم و این گونه است که حکومت توی این سالیان سال تونسته آنگونه که خودش مایل هست این حرکت ها رو حال به گونه‌ای به پیش ببره، در شرایطی هم سرکوبش بکنه، چون حرکت وقتی کوچیک باشه، مثلا در حرکتی که در مریوان معلمین جمع شدن، حدود آنگونه که توی خبرهاست 500 نفر تجمع کردن، اما ای کاش در جاهای مختلف این حرکت ها میتونست به هم پیوند بخوره و این تجمعات، چون عرض کردم بیشتر مسئله سنتی درش مطرح هست، اینها بالاخره در یک جایی یک درد مشترکی وجود داره. این درد مشترک رو شاید میشد به شکل بسیطر و بهتر و به سمت جلوتر پیش برد، اما اینی که این گونه ما پیش می رویم، نه به خواستهای صنفی خودمون خواهیم رسید، نه تأثیر آنچنانی در این حرکت های کوچک من می دیدم. در جای دیگر با شرایطی که این روزها داریم، پیشنهاد نماینده خامنه‌ای برای اخراج کارمندان مجرد در همدان مطرح شده. من خبر رو کوتاه هست براتون میخونم. نماینده ولی فقیه در استان همدان پیشنهاد جایگزینی کارمندان مجرد از سوی کارمندان متعهد را در این استان ارائه داد. به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان همدان در جلسه شورای فرهنگی عمومی ضمن اشاره به شمار کارمندان مجرد در استان پیشنهاد داد کارمندان مجرد طی سال آینده اقدام به ازدواج نمایند. در غیر این صورت متأهلین دارای شرط کاری جایگزین آنان در محیط های اداری می شوند. وی با اشاره به اینکه تحرک جوانان برای ورود به زندگی مشترک کم شده است گفت اصلاح دیدگاه فرهنگی در حوزه ازدواج الزامی است. بعد شما نگاه بکنید که این شرایط در کجای دنیا، شما میتونید تصورش رو بکنید که این گونه جایگزینی ها انجام بشه، یعنی افرادی که مجرد هستن حال به هر دلیل باید از سر کار اخراج بشن، افراد متأهل بیان سر کار، یا این که افراد دارن ازدواج بکنن. اگر افرادی هستن که تا به حال ازدواج نکردن، که آمارهای بسیار متعددی هم در طول برنامه‌های مختلف شاید ما خطاب ارائه دادیم، به واسطه وضعیت بد اقتصادی این جوانان هستش، وگرنه خب طبیعی هر جوانی چه دختر چه پسر دوست داره یک زندگی مشترکی رو آغاز بکنه، یک زندگی شکل معمول و عرف جامعه و دنیای پیرامون ما رو انتخاب بکنه و زندگی بکنه. ولی وقتی شما میبینید درصدهای این چنینی وجود داره، درصدهای بالایی که جوانان تن به ازدواج نمیدن به واسطه وضع بد اقتصادی است. یک جوان وقتی میبینه خودش رو به تنهایی وقتی داره کار میکنه نمیتونه از عهده این همه مخارج سنگین بر بیاد به چرخونه، چگونه باید توقع داشت که این افراد حتما برن ازدواج بکنن و بیان و به کارشون ادامه بدن. و حتما زمانی هم که ازدواج میکنن بارها و بارها شنیدیم در جای مختلف که عنوان میکنن بانوانی که متأهل هستند باید بنشینند، اگر کار میکنن برن منزل بنشینن و خانه‌داری بکنن، بچه نگه بدارن و این چنین. حال شما خود فکر کنید که شرایط چگونه هستش. و در جای دیگر میاد که میگه باید باور بکنیم که برخی خانواده‌ها به کار کودکان نیاز دارن. شرایط گونه ای هستش که حتی کودکان باید برند و کمک بکنند به خرج و دخل خانواده. این در خبرها هستش. چگونه ما انتظار داریم که در چنین شرایط بد که حتی یک کودک که جاش در مدرسه هستش باید بره در جاهای مختلف و کار بکنه که کمک خرج خانواده بشه، ما وقت میانیم تشویق میکنیم که حتما باید برید ازدواج بکنید وگرنه کارتون رو هم ازتون میگیریم. یعنی واقعیت هم در هیچ کجای جهان من ندیدم با مردم بخوان به این شیوه برخورد بکنن. و ما جای دوری نریم و برگردیم به خبر دیگری که عنوان میشه قند ورامین تعطیل شد و 400 کارگر بیکار شدند. اینها شرایطی است که اون وقت آقایان توصیه میکنند که حتما باید برید ازدواج بکنید و بیاید سر تا کارتون رو داشته باشید. و اما خدمت رو عرض بکنم افزایش 20% قیمت کرایه های تاکسی در سال 94 بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نرخ کرایه های تاکسی به شهرداری تهران اجازه داده شده برای سال 94 نرخ کرایه های انواع تاکسی های شهر تهران را نسبت به آخرین نرخ های مصوبه سال قبل 20% در کلیه خطوط و سرویس ها افزایش داد. افزایش متوسط 500 تومانی بلیت اعتباری مترو هم به تصویب رسید. به این ترتیب قیمت 600 تومانی برای بلیت تک سفره و نیز قیمت 1000 تومانی برای بلیت دو سفره مقرر شد. بر اساس مصوبه اعضای شورای افزایش 50-100 تومانی کرایه های اتوبوس در سال 94 را به تصویب رساندند که به موجب آن کرایه های اتوبوس هم از عمومی و خصوصی در سال 94 بیش از 100 تومان افزایش نخواهد داشت و در مسیرها به طور متوسط بین 50-100 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. این هم شرایطیه که میبینیم از طرفی فشار اقتصادی بر روی مردم به این گونه هستش که تو تمام زمینه ها دارن قیمت ها رو بالا میبرن. از طرفی قیمت نان بالا میره، از طرفی قیمت بنزین بالا میره، حال کرایه مثلا نقلیه رو دارن اضافه میکنن، از طرفی کارگران رو بیکار میکنن، از طرفی حقوق کارگران رو نمیدونن 6 ماه 7 ماه یه سال 2 سال نمیدن و میبینید اوضاع چگونه است. و اینی که هنوز ما سردرگم هستیم، باز من برمیگردم در هر برنامه من به این مهم اشاره میکنم چرا که کلیدی ترین مسئله همین نبود جریان‌های یک اپوزیسیون سالم در خارج و داخل هستش. متاسفانه این شرایط رو ما نه در داخل داریم نه در خارج از ایران داریم و ما باید سعی بکنیم که حال یا در خودمون این مسئله رو دامن بزنیم، پیرامونش صحبت بکنیم، با اطرافیانمون صحبت بکنیم، یا این رو یک کار جدی و رسانه‌ای بکنیم که ببینیم واقعا این درد کجاست، کجای کار ما گیر هستش و بریم پای اون گیر مسئله. ولی همیشه این خبرها هست، همیشه این درد ها وجود داشته و خواهد داشت و ما کماکان در پی یک سری کارهایی که تکرارش کردیم باز داریم میریم. ما باید یک راهکار جدید پیدا بکنیم، اون هم به انتقاد کشیدن اپوزیسیون هستش، این اپوزیسیونی که دیگه ازش چیزی باقی نمونده. باید این رو، این تهمانده این اپوزیسیون رو یا فعالش بکنیم یا به نوعی به کنار بگذاریم و یک حرکت تازهی و یک خون جدیدی در ایجاد یک شرایط مناسب برای یک اپوزیسیون جدی و فعال در داخل و خارج برای ادامه داشته باشه. ما از یک جایی باید قیچی برداریم و این بند ناف رو دیگه ببریم و بریدنش رو هم توضیح دادم که به چه گونه میتونه باشه. اما در پایان قبل از اینکه من بخوام ازتون خداحافظی بکنم، موردی رو من چندی پیش، یعنی این چند روز گذشته در فیسبوک دیدم و بسیار متاسف هستم که ما ایرانی ها بسیار انسان‌های شلخته‌ای هستیم. در خبری که من در هفته گذشته خدمتتون عرض کردم که دادستان پرونده بمب‌گذاری در آرژانتین خودش رو کش، اینجوری که اینها گفتن و به گونه‌ای که من در هفته پیش عرض کردم کشته شد، حال در چند روز گذشته مطلبی رو من می‌خواندم که عنوان شده بود نواری رو داشته این فرد که میخواسته روز قبل از مرگش ببره و پخش بکنه که نشده چون کشته شده در روز جلوترش. اما این نوار رو به گونه چند خطرش رو نوشته بودن، ترجمه کرده بودن. حال این ترجمه یا ما تو شکل خوبش میاد میگیم که این رو دوستانی که ترجمه کردن به اشتباه ترجمه کردن، اما هم اون افراد مترجم مقصر هستن، هم دیگرانی که این خبر رو هی پخش میکنن توی فیسبوک و اینجا و آنجا. و اون هم یک بخشش رو من فقط اشاره میکنم چون خود مطلب الان جلوی من نیست ولی در حافظم هست خدمتتون میگم. عنوان شده بود که دولت آرژانتین گفته ما در ازای صادرات غذا به ایران از ایران میخواییم، در رابطه با این کمک غذایی که ما به ایران میکنیم، از شکایت صرف نظر بکنه، در صورتی که این دولت ایران نیستش که قرار هست شکایت بکنه، دولت آرژانتین از ایران شکایت کرده در رابطه با دست داشتن بمب گذاری. ولی میبینیم که به همین بخش کسی توجه نمی کنه و این رو پخش میکنن در جاهای مختلف و دوستان هم یا خوانده یا نخوانده در هر دو صورتش باید خودشون رو مورد انتقاد قرار بدن، زیر اینها رو لایک میزنن و همین گونه داره پخش میشه. ما تا زمانی که اینقدر شلخته و بی‌دقت هستیم روی مسائل، خب دیگه وضعمون بهتر از این نمیشه. و حکومت هم میبینیم هرچی که میخواد پخش میکنه، هرچی که میخواد میگه نمیگه، و ما هم همینطور ناخوانده و یا خوانده و بی‌دقت از روش میگذریم و میریم و این جای تأسف بسیار داره. من اینجوری که دارم نگاه میکنم وقت برنامه من هم به پایان رسیده. بهترین ها رو در هفته‌ای که پیش رو دارید براتون آرزو میکنم. بدرود تا فرصتی دیگر با شما دوستان خوب در گوش و کنار جهان. شاد و سربلند باشید.
روز هفتم
دوستان با هم رپ پلنگ رو گوش میکنم.
من تو این حجم چرخته بودم میپوسم، من از این در از این فاصل میسوزم، من شکل تو بره چرخم پلنگی که تو خوابا
شکستی و شکست واسه منم خواب تو پشت من بوی سرم خنجر نام بعد 6 سال سگی هنوز زخم تو قلب بدین همه سالم هنوز اون درد قلب که مثل خوره میخوره روحم متتاری که مثل جون بکوری که تو کچه باری که تو بمبست سنه تو قطع شودم قاطع بودم و ما تو فاطع گیب دفع شودم مجنونی که گیتارشو با چشو تو کور کرد چقدر شعر شدم برا باقید تو برگرد چقدر زجه من کردم تو عالم نستی که نرم تو خلعه یاد تو این که نیستی که بشم نمیشه از هم دستارم سردور به سینم بازم خیش با گریه های بیدلیلم بازم بغز تو گلو بزن و چند بره بازم بخندیم مثل همیشه بگی میکسه مثل غزل بشه عشقی بشه تو چشم دوباره مهدی موسوی بخونی برام هر دونه دونه خاک تنت باسم عزیز با این که رابطم و همیشه تو بود و حدیث با این که تموم ثانیه ها با تو شکنجه شدم ولی وقتی نیستین عمر رنجه که از تن از بار مرمانش خالی میشه سایی ثانیه های ساعت سالی میشه پنجره ها زخم تن تو شکستن که انجره ها همه خفه شدن و بس من ترس و تنها تو رو ترانه کردم صد باغتم خوردم بر نگرد ولی مگه میشه نمیشه تو خاکمی واسه تو دائم الوضوعم تو نمازم واسه تو الام از زبین پر پر زدن ببین روزی رو که جنازم و واسه تو بردم
نازنین. توجهتون رو به یک نامه‌ای که دریافت کردم از ترانه سین از کرج جلب می‌کنم. می‌نویسد آقای سید علی خامنه‌ای محض اطلاع تو اگر طبیب بودی سر خود دوا بکردی. اسلام واقعی رو معرفی کنه تا ما هم بهتر بشناسیم. من یک جوان ایرانی هستم، لازم نیست برای جوانان اروپا نسخه بپیچید و حرف از اسلام واقعی بزنید. کدام واقعیت؟ از چه حرف میزنید؟ واقعیت در جامعه و دردی که مردم میکشن نهفته است که شما از آن بیخبر هستید یا خود را به بیخبری زده اید. از بیت خود بیرون بیایید و زندگی مردم را ببینید که قادر به تامین محتاج زندگی خود نیستند. دست از شستشوی مغزی و فریب اظهار عمومی بردارید. چرا سعی میکنید خود را نماینده مردم ایران معرفی کنید که مدافع اسلام هستید و شما رهبر آن؟ من به عنوان یک جوان ایرانی از دین گریزانم. این همه جنایت چرا دین را دستاویز میکنید و ابزار سرکوب مردم کرده اید؟ به اسم دین اعدام میکنید و به خاک و خون میکشید. دستاویز افکار و حکومت ارتجاعی شما اسلام است. با دین برای خود بهش خود ساخته درست کرده اید. اسلام از همان بد و پیدایش خود تا کنون چیزی جز یک توتالیتر برای احاطه بر زندگی مردم نبوده است. به صورت زبان ایران به اسم امر به معروف و نهی از منکر اسید می پاشید. اعدام سالانه صدها جوان ایرانی توهین نیست؟ ولی یک کاریکاتور توهین است؟ چرا عوام فریبی می کنید؟ برای سرپوش گذاشتن به تضادها، تبعیض، فساد، سرکوب، بحرانهای اجتماعی اقتصادی و شکافی که در بین طبقات جامعه است و قادر به حل آن نیستید، این بار هم به اسم توهین به حضرت محمد دوباره دست به کار شده اید و می خواهید مردم را از اصل موضوع دور کنید. کدام اسلام ستیزی؟ توهم اسلام ستیزی زاییده امثال شماست که برای بسیج توده ها توهین به پیامبر اسلام را در رسانه های تا منتشر می کنید و برای به خیابان کشاندن مردم برنامه ریزی می کنید. می خواهید نشان دهید مثل همان قضیه روزنامه دانمارکی احساسات مسلمین جریحه‌دار شده است؟ نه، احساس کسی جریحه‌دار نشده است، بلکه شما از افول خود وحشت دارید. آزادی بیان و عقیده و آگاه شدن مردم شما را این گونه وحشت انداخته است که در تکاپوی چاره هستید. از نقد و روشنگری قلم به دست گرفتگان و شارلی ها می ترسید. برای اینکه به زبان خودتان بگویم بهتر است، برای شناخت اسلام واقعی به زندان‌ها سر بزنید و انبوه انسان‌های را ببینید که به خاطر دگراندیشی در زندان‌ها هستند. لیست بلند بالای اعدام‌ها را بررسی کنید که همه با فتوای دین صورت گرفته است. آمار ازدواج دختران زیر 13 سال را هم ببینید. نکند اسیس پاشی امر معروف و نهی از منکر کنندگان را از یاد برده اید؟ کتاب قانون اسلامیتان را باز کنید و دو زن برابر با یک مرد بودن را خوب بخوانید. تبعیض و آپارتاید جنسی را چه می‌خواهید بکنید؟ سعی نکنید دین را در قالب دیگر خوراک فکری مردم بکنید. واقعیت این است ترس شما و حکومت ارتجاعیتان از نقد دین است که آن را ابزار سلطه و سرکوب خود کرده اید. به جای نسخ پیشی برای دیگران دست از سر مردم بردارید. نامی بود از ترانه از کرج. توجهتونو به یک ترانه جلب میکنم. علیمون و حوزش.
Come on, baby, come on, baby, come on.
دوستان نازنین، من مایل هستم که صحبت‌های احمد خاتمی رو براتون پخش بکنم. ممکنه خیلی شنیده باشن، ممکنه خیلی هم نشنیده باشن. احمد خاتمی چند وقت پیش گفته بود که برای حجاب بعد خون ریخت و مسیح علی‌نژاد باهاش گفتگو کرده. البته من به ایده مسیح علی‌نژاد توجه ندارم. مسئله اینه که ببینین آخوند جنایتکار چجوری جواب میده و سعی میکنن که حرفایی که زدن و اینها رو دور بزنن.
آقای خاتمی، الان یه خبری منتشر شده تو خبرگزاری ها که من زنگ میزنم به شما، میگن یک جوانی در جهرم به چند تا دختر در واقع چاقو زده و تو اعترافاتش گفته به خاطر سخنان شما این کار کرده. میخواستم نظر شما رو بدونم.
سخنانه؟
همون سخنان شما که گفته بودین برای حل مسئله حجاب باید خون ریخته شود، که خبرگزاری ایسنا فارس خیلی مهر خیلی خبرگزاری ها منتشر کردن و الان گفته میشه که این پسر جوان بسیجی بازم رسانه نوشتن که به خاطر همین حرف شما چاقو زده.
این غلطه کرده؟
درها خود مسئولان جهرم تایید کردن چاقو خوردن دختران این شهر رو و الان رسانه ها هم همون صحبتای شما در مورد ریختن خون رو دارن می نویسن. ما خواستیم نظر شما واکنش شما رو هم بدونیم در این مورد در حال چه است.
من بسم الله الرحمن الرحیم، من این حرف رو 2 سال پیش با این عبارت گفتم که خونهای پاک امثال خون شهید بهشتی در این عرصه باید ریخته شود تا فضا پاک بشه، آنچنان که شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی خون داد و نفاق از این کشور رفت. شهید بهشتی خون داد، نفاق رفت.
ولی آقای خاتمی، منظورتون از این جمله چیه که الان از رو نوشته خود خبرگزاری میخونم که گفتین دیگر با کار فرهنگی نمیتوان جلوی بدحجابی را گرفت و فکر میکنم برای حل این مسئله باید خونهای پاکی ریخته شود تا این مضر از جامعه ما ریشه‌کن شود؟
خونهای پاک گفتم، نه خونهای آلوده این چنینی. شما از کجا هستید؟
من مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگارم که خواستم خبرایی که به ایسنا و فارس و اینا گفتین رو در موردش باهاتون مصاحبه کنم.
غلط کردید شما، ضد انقلاب، خبرنگار ضد انقلاب. چرا غلط کردید مصاحبه کردید با من؟ اصلا شما چه کاره اید که زنگ میزنید؟ شما ضد انقلابید. من با ضد انقلاب مصاحبه نمی کنم. از اول اگر میگفتید ضد انقلابید باهاتون حرف نمیزدم. شما آدم نیستید که با شما حرف بزنم. شما خائن به کشورید، خائن به انقلابید، خائن به انسانیت.
دوستان، عکس العمل این مردک رو شنیدید سیما جان؟
بله درسته. البته خب اینها بازی‌های سیاسی اینها هست خانم عرفانی عزیز، خود یعنی کاملا مشکوک و خیلی نمیخوام بگم حرفه‌ای، خیلی مبتری بازی کردن اینها بازیشون رو که به مردم بفهمونن خانم مسیح علی‌نژاد از ما نیست و این دیگه مردم همه با این ترفندها و کلک‌های جمهوری اسلامی آشنا شدند. یک فرد اصلاح طلب در خارج از کشور هرگز نمیتونه اونطور که باید دلسوز مردم باشه و واقعا به حق و به نفع مردم بخواد صحبت کنه. دیگه خانم علی‌نژاد هم نمونه ای از این افراد هستن که به قول این آقا خائن به کشور، من اسمشو میذارم خائن به مردم. من مایل هستم در رابطه با حق و حقوق زن در جمهوری اسلامی و اسلام یک موارد کوتاهی رو بخونم، برای شنوندگان عزیز باید جالب باشه. قوانین اسلامی در رابطه با حقوق زن دچار نقص‌های بسیار زیادیه که متاسفانه الان مو به مو در جمهوری اسلامی بر علیه زن داره استفاده میشه. یکی از این نقص‌ها شرط ازدواج دخترها هست. دخترها در جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه این رو ندارند که با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کنند. یک دختر بعد از اینکه سن 9 سال رو تموم میکنه میتونه به سادگی ازدواج کنه و از طرف با اجازه پدر و یا اجازه قیم خودش میتونه ازدواج کنه، در صورتی که خب 9 سال اصلا در قوانین حقوق بشری و سازمان حمایت از کودکان اصلا 9 سال یک سن بسیار خنده‌داری برای ازدواج هست. همینطور که همه جای دنیا و در کشورهای پیشرفته و سکولار شاهدش هستیم نیست یه همچین مسئله، اما در ایران آمارش هم بسیار زیاده، مخصوصا در این اواخر در این سالهای گذشته به دلیل فشار زیاد اقتصادی خانوار بسیاری از خانواده ها مجبور شدند که تن به این کار بدن و فرزندان دختران پایین 9 سال رو به زودی به خونه بخت بفرستن. در جمهوری اسلامی مرد هیچگاه یک زن رو از دریچه عشق و مهر انسانی نگاه نمی کنه، بلکه با نگاه ابزاری و بردهداری جنسی و فرصت طلبی جنسی اون رو می خواد صاحب بشه. در هیچ جایگاه و ارزش انسانی به زن قائل نیستند. ازدواج، طلاق و اشتغال و تحصیل در قوانین اسلامی بسیار برای زن محدودیت ها قائل شده که این اواخر قانون هایی رو که تصویب کردن خیلی از یه نمونش رو مثال میزنن. برای فرض مثال اشتغال زنها و تحصیل زنها اومدن مواردی رو در نظر گرفتن که اولا اینکه چند تا رشته تحصیلی رو از دانشگاه ها برای خانم ها حذف کردن. برای مثال رشته بیوژنتیک، رشته معدن، مهندسی مکانیک و سیالات حذف شده در دانشگاه ها و خانم ها دیگه اجازه تحصیل این رشته ها رو نداره. البته خب تعدادشون خیلی بیشتر، ما چون وقت کمی داریم من یه مورد کوچیکش رو اشاره می کنم. یک سری موارد اشتغال رو هم اومدن از خانم ها گرفتن، مثل رشته های تخصص در زمینه بیماری های آلاتی و جنسی مردان، رشته هایی مثل کار در معدن، کار در پمپ بنزین. البته اینها قبلا به صورت نوشتاری فقط تو قانون اساسی برای زنها بود، اما الان کلا دیگه اون رو هم برداشتن. ممنون.
سیما جان صحبت تموم شد؟
ما چون وقت کم داریم، خب خیلی که زیاده مسئله، ولی خب ما چون وقت کم داشتیم خیلی موارد کوچیکش رو خیلی
مهمه. دیگه اشاره کردی که قرآن خوندی.
بله.
درسته؟
بله.
آیا در قرآن اومده که باید زنان رو سری سرشون بکنن؟
نه، در قرآن در رابطه با چنین چیزی ننوشته. در رابطه با حجاب زن به عنوان رو سری و یا اینکه موهای خودش رو بخواد از مرد بپوشونه چنین چیزی عنوان نشده. نه.
خب دیدی که این چجوری با چه جواب منطقی و مؤدبانه پاسخ داد و واقعا شرم‌آوره یه همچین کسایی دارن بر ما حکومت میکنند، یه همچین کسانی بر ما تصمیم میگیرن که چی کار بکنیم. همه حقوق زنها رو پایمال کردن. اول حق زن انتخاب حق پوششه که ازش گرفتن، و متاسفم برای کسانی که تحمل میکنن این شرایطو و فکر میکنن که مثلا خود همین مسیح علی نژاد به اصطلاح یه سایت درست کرده به اسم این که نمیدونم آزادی های یواشکی. آزادی یواشکی هر زیر چادره در واقع.
بله.
دقیقا. آزادی که یواشکی نمیتونه باشه که. آزادی یواشکی خودگورزنه. البته این مسیح علی نژاد مثل این که مقدار ایده های چیزی داره به اصلاح طلبی در رژیم. البته میدونی که اصلاح طلب در رژیم جمهوری اسلامی
اصلا معنی
فرق میکنه با اون ترم سیاسیش که اصلاح طلب رفرمیسی یعنی چی، خیلی متفاوت هستش.
ببین زمانی که از نظر من زمانی که شخصی مثل خانم عبادی میاد مقاله ای رو می نویسه در رابطه با اسلام و زن و در این مقاله تاکید میکنه که اسلام به هیچ عنوان حق و حقوق زن رو نقض نمی کنه، ایشون به عنوان یک اصلاح طلب که از ایران هم فرار کردن و با خانم احمدی‌نژاد هم خیلی رابطه دوستانه دارن، به نظر من انتظاری از اینها نمیشه داشت، به این خاطر که اینها من فکر میکنم یا خودشون رو دارن گول میزنن یا واقعا متوجه نیستن که اصلا در سیستم جمهوری اسلامی اصلاح طلب یعنی چی. اصلا اصلاح طلب های ما کیا هستن؟ اصلاح طلب ما آقای کروبی، خاتمی، موسوی و یا خاتمی، اون خاتمی که
همین که
رئیس جمهورمون. اگر قرار باشه اصلاح طلب های ما این باشن که همشون از صافی جمهوری اسلامی و خود شخص رهبری رد میشه، دیگه اصلاح ناطلبان ما کیا میخوان باشن؟
همه چی در این حکومت آخوندی دفرمه شده و دوران طلایی امام مال اصلاح طلبانه، به اصطلاح اصلاح اونها از همین نظر فقط که دوران طلایی امام بود، اون امام امامشون حالا الان طلایی نیستش با یکی امامشون، ولی به هر حال برای ما همیشه جهنم بوده و به خودشون اجازه دادن که این مملکت رو صاحب بشن که تعیین تکلیف بکنن. وقتی داره با یه خبرنگار صحبت میکنه ببینید چقدر وقیع صحبت میکنه که به خودش اجازه میده هم دروغ بگه هم توهین بکنه، برای اینکه میدونن که هر چی هم که گفتن اینها براشون بد تمام میشه. ولی خب من نامه ترانه رو براتون خوندم، دیدین که چی دارن میگن. اینا نسل مثل امثال تو، نسل بعد از انقلاب هستن، نسلی که در این رژیم بزرگ شدن و این رژیم با تمام این تجربه که در 36 سال بازم داره به جنایتش ادامه میده. اینا همه عدم جنایتکاران، هیچ فرق نمیکنه، به همه لحاظ جنایت کردن در این کشور و با این رژیم ما هیچ تغییری نمیتونیم ایجاد بکنیم. خب به سیما جان متاسفانه امروز وقت نداشتیم که بتونیم بیشتر با هم صحبت بکنیم، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. دوستان نازنین از اینکه تا لحظه ما همراهی کردید سپاسگزاریم. تا دوشنبه ساعت 12 که دوباره ببخشید یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. خواستم ترانه از سپیده رو براتون پخش بکنم که متاسفانه کیفیت خیلی بد بود، نمیدونم چرا. با ترانه درخت از ابی برنامه پایان رسوند.
آخرین درخت سبز سر پاست، تو تنش زخمه ولی زخم تبر، نه یه قلب تیر خورده نه یه عشق، شاخه هاش پر از پر پرنده هاست، کندوی پاک دخیله و تلست. چه پرنده ها که تو جاده کوچ مهمونه صبح سبز اون شدن، چه مسافرا که زیر چتر اون به تن خستگیشون خبر زدن تا یه روز اومدی بی خستگی با یه خورجین قدیمی قشنگ با تو نه سبز نه آینه بود نه آن یه تبر بود با تو با احرام سنگ